ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حمله افراد مسلح به یک پادگان نظامی اوکراین، 3 تن از مهاجمان طرفدار روسیه کشته شدند. به گفته مقام‌های کره‌ای احتمالاً تلفات کشتی غرق شده به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد. نرخ دیه مرد مسلمان در سال 93 150 میلیون تومان اعلام شد. در حمله افراد مسلح طرفدار روسیه به یک پادگان نظامی اوکراین، 3 تن از مهاجمین کشته شدند. وزیر کشور اوکراین روز پنجشنبه گفت حدود 300 فرد مسلح چهارشنبه شب به یک پادگان گارد ملی اوکراین در بندر ماریوپول در جنوب شرقی این کشور حمله کردند. به گفته وزیر کشور اوکراین در این حمله 3 نفر از مهاجمین کشته، 13 تن زخمی و 63 نفر دستگیر شدند. این اتفاق در آستانه مذاکراتی رخ می‌دهد که قرار است امروز پنجشنبه در ژنو میان نمایندگان روسیه، اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا برگزار شود. از زمان سقوط ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین تا کنون روسیه حاضر به ملاقات و گفتگو با مقامات دولت جدید اوکراین نشده بود. مقام‌های کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کردند که تلفات کشتی غرق شده در جنوب این کشور به 7 نفر رسیده، اما انتظار می‌رود که تعداد کشته شدگان به شکل قابل توجهی افزایش یابد. از آغاز غرق شدن کشتی مسافری کره ای 24 ساعت گذشته و هنوز 289 تن از سرنشینان این کشتی ناپدید شدند. در زمان وقوع این حادثه که هنوز دلیلش روشن نیست، 475 نفر که اغلب آنها دانش آموزان دبیرستانی بودند، سوار بر این کشتی بودند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران نرخ دیه در سال 1393 را 150 میلیون تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای پور محمدی گفت که این نرخ از اول اردیبهشت ماه در محاکم ایران اجرا خواهد شد. رقمی که آقای پور محمدی اعلام کرده است، نرخ دیه مرد مسلمان است. بر اساس قوانین شرعی دین اسلام، این رقم برای زنان و همچنین پیروان ادیان دیگر مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان کمتر از نرخ دیه است که اعلام شده است. نرخ دیه در سال 92 113 میلیون تومان بود. و کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در نیویورک روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال حاضر سوریه خطرناک‌ترین نقطه جهان برای روزنامه‌نگاران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس گزارش تازه کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران یا CPJ، عراق و سومالی نیز کماکان مناطق خطرناکی برای روزنامه‌نگاران محسوب می‌شوند. این کمیته همچنین می‌گوید فیلیپین در حال حاضر در رده‌بندی کشورهای خطرناک برای روزنامه‌نگاران در رده سوم قرار گرفته است. بنتای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیهایی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی نماگر باشید که هر هفته همکارم آرش حسنی از آخرین اخبار و حوادث مربوط به حوزه اقتصادی برای شما تهیه میکنه. با هم گوش میکنیم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. در آخرین هفته از فروردین ماه سال 93 با من آرش حسنی همراه هستید و یک ماهی گفتگوی این ماه. سرمایه اجتماعی مفهومی است نوپا در علوم اقتصادی و اجتماعی که بسیاری از اقتصاددانان و جامعه شناسان و پژوهشگران حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی تحلیل‌های خود از چگونگی تحولات در این حوزه‌ها را با اشاره و تمرکز بر این مفهوم تحلیل می‌کنند. این هفته احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، همراه نماگر است. آقای علوی دانش آموخته اقتصاد در ایران و استکهلم سوئد با تمرکز بر مسائل مالی و اقتصاد سنجی است. احمد علوی همپا با فراگیری علم اقتصاد، حکمت اسلامی و فلسفه غرب را با آموخته‌های خود درآمیخته است و پژوهش‌های پرشماری را در حوزه مسائل اجتماعی و به ویژه اقتصاد جامعه مدنی در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. با احمد علوی در یک ماه یک گفتگوی این ماه پیرامون سرمایه اجتماعی در ایران سخن گفتم. بشنوید. آقای علوی، برای ورود به بحث اگه ممکنه ساده و کوتاه بفرمایید که سرمایه اجتماعی چیست و چگونه میتونه همپای سرمایه انسانی و اقتصادی در فرایند توسعه نقش آفرین باشه؟
سرمایه اجتماعی اون اعتماد مجتمع و جمع شده یک جامعه گفته میشه، هم به مؤسسات رسمی و هم در میان مردم. این اعتماد انباشته باعث میشه که جامعه بتونه اختلافا رو کاهش بده، نابسامانی تو تصمیم گیری رو کاهش بده و با کاهش نابسامانی و ایجاد زمینه برای تصمیم گیری های بلند مدت میتونه به کاهش تنش اجتماعی کمک بکنه. و ما میدونیم یکی از هزینه هایی که جامعه متحمل میشه در شرایط فعلی، هزینه های کشمکش میان گروه های اجتماعی مختلف، میان حاکمیت و مردم و حتی میان افراده. هر جامعه ای در شرایط فعلی بتونه با این انباشت اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت در میان مردم و نهادهای اجتماعی و همچنین گروه های مختلف، اهم از مذهبی، قومی یا گروه های دیگه، میتونه دامنه کشمکش رو محدود بکنه، مدیریت بر ریسک رو تقویت بکنه و در نتیجه کمتر دچار تنش بشه. این کاهش تنش خودش یک ارزشه و همچنین زمینه ساز جذب سرمایه، هم از سرمایه مالی، سرمایه انسانی، سرمایه دانش و سرمایه صنعتی. به ویژه یک رابطه ای هست میان ارزش افزوده اقتصادی و تنش. این به اصطلاح سرمایه اعتماد یا سرمایه اجتماعی به شکل جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی خودش رو نشون میده. بنابراین هر جامعه ای که بدون اون قدرت قاهره دولت و بدون اون نظارت ها و یا سرکوب بتونه خودشو سازماندهی کنه به شکل گسترده و به شکل درونزا، این جامعه میتونه ارزش خلق بکنه. اساسا اگر از منظر اقتصاد سنجی هم نگاه کنیم، یک رابطه کمی و مثبت وجود داره بین توسعه اجتماعی اقتصادی و این تجمع سرمایه یا انباشت سرمایه اعتماد یا سرمایه اجتماعی. به این معنا که جوامعی که پیشرفته تر هستن، میبینیم که بخش جامعه مدنیشون قدرتمندتر، توسعه یافته تر، بعد سرمایه اجتماعیشون بالاتر و در کشورهای فقیر و جوامعی که توسعه نیافتن میبینیم کشمکش، تنش بسیار زیاده و مدیریت بر تنش هم اصلا ضعیفه. بنابراین باعث فرار سرمایه میشه و این فرار سرمایه قاعدتا میانجام به توسعه نیافتگی یا کمبود رشد اقتصادی.
شماری از منتقدان دولت‌های آقای احمدی نژاد انتقادشون به رویکرد و عملکرد دولت‌هایشون، به ویژه دولت دوم، دولت دهم، رو از زاویه نقش تخریبی این دولت بر سرمایه های اجتماعی سازماندهی می کردن. اصولا به نظر شما یک دولت یا یک حاکمیت و به طور مشخص دولت آقای احمدی نژاد چگونه موجب تخریب سرمایه های اجتماعی شد؟
با ظهور دولت نهم و دهم اساساً مخالفین و جامعه مدنی به طور گسترده مورد سرکوب قرار گرفتن و اعتمادی که در دوره اصلاحات وجود اومده بود با گسترش جامعه مدنی و با ایجاد اعتماد نسبت به حاکمیت کاهش پیدا کرد. دلیل اون هم این بود که به هر حال دو انتخابات وجود داشت که در اون دو انتخابات نه مردم و نه رای دهنده‌ها بلکه کسانی از توی حاکمیت اون رو زیر سوال می‌بردن. یکی از عوامل بود. از طرف دیگه نگاه اون دولت به مسائل یه نگاه تمرکزگرا و با عدم اعتماد به نهادهای مدنی همراه بود. البته اونها در واقع دولت در پی این بود که نهادهای مدنی خودش رو به شکل فرمالیته درست بکنه. این نگاه، یعنی نگاهی که اقتدارگراست، نگاهی است که سعی میکنه که متمرکز کنه همه چیزا رو در دست دولت و مجالی نده به جامعه، به جامعه مدنی به طور خاص با بدگمانی نگاه میکنه، قاعدتا میانجامه به سرکوب. علارغم اینکه خب این در کوتاه مدت ممکنه موجب تمرکز قدرت و اختیارات در دست دولت بشه و بعضی از کارها رو بتونه بنا به میل خودش انجام بده، اما در بلند مدت از اون جهت تنش‌ها و کشمکش‌ها رو در واقع پنهان میکنه و نمیذاره رو بشه. خب باعث میشه که این تنش‌ها و کشمکش‌ها ریشه بزنن و به طور بلند مدت مسئله آفرین باشه.
آقای علوی، همون منتقدان دولت آقای احمدی نژاد از منظر تخریب سرمایه اجتماعی زمان برگزاری برنامه‌ای مثل هدفمندی یارانه‌ها رو با اون آثار و فراگیری هدفمندی یارانه‌ها نامناسب اعلام می‌کردند، چون معتقد بودند که این برنامه و برنامه‌های از این دست مستلزم انباشت سرمایه اجتماعی مناسب برای اجراست، چرا که نیاز به همراهی و همکاری بخش عمده‌ای از جامعه داره برای اینکه این برنامه موفق بشه. حالا دولت تغییر کرده، آقای حسن روحانی رئیس جمهور هست. هستند و عزم این رو دارند که گام دوم هدفمندی یارانه ها رو بردارن، در شرایطی که نمیدونیم سرمایه اجتماعی یا دست کم نمیتونیم مطمئن باشیم که سرمایه اجتماعی به شکل مناسبی در این دوره کوتاه ترمیم شده باشه، آیا میتونیم گام دوم هدفمندی یارانه ها رو از منظر وضعیت سرمایه اجتماعی در دوره جدید تحلیل بکنیم و آیا نشانه ای برای این وجود داره که گام دوم همچنان در شرایط نامناسبی از این منظر برداشته نمی شود یا برداشته نخواهد شد؟
خب یکی از مشکلات یک اقتصاد و جامعه مثل ایران که جامعه مدنی سرکوب شده یا گسترده نیست چندان، همینی که اساسا ما در پاسخ به این سوال ها دچار مشکل میشیم و جوابی براش نداریم. یعنی ما نمیدونیم میزان سرمایه اجتماعی چقدره، نمیدونیم که حمایت میشود یا نمیشود، و اساسا این یکی از نقاط ضعف دولت اقتدارگرا متمرکز و با سرکوب جامعه مدنی، از اون جهت که به هر حال اینجوری باید تصور کرد که چون این جامعه ای اون قطنما یا اون دماسنج خودش رو که میتونه جامعه مدنی باشه در واقع از دست داده و نداره. در شرایط فعلی در صورتی که جامعه مدنی وجود نداره نمیتوان به دقت و به شفافیت پاسخ داد به این سوال ها، چون وجود جامعه مدنی یکی از ضرورت های شفافیت جامعه است و در فقدان اون ما نمیتونیم جواب. اما اگر بخوایم بر اساس نمادها و اون نشانه هایی که وجود داره صحبت بکنیم، اساسا اگر دولت قرار بود کار عمده ای انجام بده در اقتصاد، میتونست اون جامعه مدنی بهش کمک بکنه و بسیاری از مسائل رو با هزینه کم تمام بکنه. در فقدان اون خب الان دولت دچار مشکل شده و دست زده به یک کمپینی برای اینکه یه عده‌ای به طور داوطلبانه خودداری کنن از گرفتن یارانه، منتها میزان کمیت استقبال از این کمپین و از این تبلیغات معلوم نیست، در حالی که اگر جامعه مدنی بود این مسئله به سرعت و به آسانی و با هزینه کم انجام میشد و نیازی هم نبود به اینکه دولت مداخله بکنه در این قضیه. از اون جهت که جامعه مدنی میتونست با همبستگی و با پشتیبانی از یه فکر افکار عمومی رو در جامعه جا بندازه و نرم ها و ارزش هایی رو در جامعه تقویت بکنه که اساساً مردم نه تنها از این یارانه ها استفاده نکنن، بلکه حتی در مواردی که لازمه اقدام بکنن و فداکاری های بیشتری هم انجام بدن.
آقای علوی، اگر بخوایم دو مقطع انتخابات ریاست جمهوری 11 در خرداد 92 و دعوت دولت آقای حسن روحانی به انصراف از گرفتن یارانه ها رو در فروردین 93 با حذف سایر مؤلفه ها و عوامل فقط و فقط از منظر سرمایه اجتماعی تحلیل کنیم، چگونه اون همکاری و استقبال در مقطع انتخابات به این بی‌اعتمادی و مقاومت در مقطع انصراف دادن از گرفتن یارانه های نقدی تبدیل میشه؟
سرمایه اجتماعی یا بخش اجتماعی درست مثل یه سرمایه گذاری در بخش مادیه، یعنی هرچی یک دولت سرمایه گذاری بکنه و مهمترین سرمایه خودش، یعنی اعتماد خودش رو تقدیم بکنه به بخش اجتماعی، اونا هم به طور متقابل سرمایه میدن به این دولت و سرمایه اعتماد خودشون تقویت میکنن. دولت در عرصه دموکراسی، در عرصه آزادی های فردی اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی کاری نکرده، به اونها اعتمادی نکرده، یعنی فضای ایران در عرصه جامعه مدنی هنوز بسته است. اگر نگاهی بیاندازیم به اظهار نظر فرزند نویسندگان، خبرنگاران که اینها در واقع میتونه نماد افکار عمومی باشه، میبینیم اونها میگن که چرخ دولت در عرصه ایجاد آزادی های مثل آزادی بیان یا آزادی های مدنی متوقف شده. خب خود دولت در واقع سرمایه گذاری نکرده تو اونجا، و اصل هم در بخش اجتماعی و اقتصاد اجتماعی اینه که شما به اندازه که اعتماد میکنید به مردم، اونها به شما اعتماد میکنند. وقتی دولت اعتماد نمیکنه به اونها و فضا همچنان بسته است که به معنی بی اعتمادیه، طبیعی است که این عدم سرمایه گذاری باعث میشه که سرمایه هم بازگشت نمیکنه. بنابراین عدم صراحت دولت و عدم باز شدن فضای سیاسی فرهنگی و مدنی باعث شده که اون سرمایه گذاری بخش اجتماعی جامعه که میتونست باعث شکوفایی بشه و باعث گسترده‌تر شدن فضای سیاسی فرهنگی و شکوفایی اون بشه متوقف شده، و الان میشه گفت که یه دوره ابهامه، چون مردم در قبال اون سرمایه گذاری که در انتخابات کردن هنوز چیزی رو دریافت نکردن، و این مبادله سرمایه اجتماعی فرایندی که دائما ادامه داره و در اینجا متوقف شده. یعنی دولت شما نمیبینید که چیزی رو داده باشه در عرصه فرضاً آزادی بیان، آزادی‌های اجتماعی و فردی، در نتیجه خب بخش اجتماعی میبینه که قبال اون سرمایه گذاری که کرد چیزی رو دریافت نکرده و بنابراین در حالت صبر و انتظار به سر میبره. در واقع در مرحله توقف اون داد و ستد هستیم.
از احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد سپاسگزارم که در این نماگر با من آرش حسنی همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو همراه ما بودید. فایل صوتی و متن کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.